ساعت 14 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. به حکم دادگاه آمریکا، یک بانک ژاپنی بیش از 2.5 میلیارد دلار دارایی ایران را مسدود کرد. کارشناسان شورای امنیت میگویند ایران همچنان به ارسال اسلحه به سوریه ادامه میدهد. لایحه بودجه سال 91 در مجلس ایران به تصویب رسید. روز بر شما همراهان رادیو فردا خوش باد. دعوت میکنم شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا باشید. یکی از بانک‌های ژاپن اعلام کرد بر پایه حکم دادگاهی در آمریکا مبلغ 2.6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مسدود شده است. سخنگوی بانک توکیو میتسوبیشی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است دادگاهی که پرونده انفجار در پایگاه تفنگداران آمریکایی در سال 1983 در بیروت را پیگیری می‌کند، چنین حکمی را صادر کرده است. سخنگوی این بانک ژاپنی گفته است نسبت به این رأی تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان شورای امنیت سازمان ملل میگویند ایران با نقض تحریم‌ها علیه سوریه همچنان به این کشور سلاح و تجهیزات نظامی ارسال می‌کند. به نوشته رویترز، این کارشناسان در گزارشی خطاب به شورای امنیت اعلام کردند بازرسی‌های آنها از 3 محموله توقیف شده سلاح‌های ایران مشخص شده که مقصد 2 محموله به سوریه بوده است. مقام‌های رسمی ایران هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. مجلس شورای اسلامی ایران پس از 1 هفته بررسی لایحه بودجه سال 1391 را تصویب کرد. بودجه سال جاری ایران که با تأخیر به مجلس ارائه شده بود، سرانجام در جلسه روز پنجشنبه به مبلغ 566 هزار میلیارد تومان تصویب شد. بنابر قانون بودجه امسال، بهای نفت برای هر بشکه 85 دلار و نرخ دلار بیش از 1200 تومان پیش بینی شده است. این قانون باید به تصویب شورای نگهبان نیز برسد. خبرگزاری رویترز خبر داده است که ایران در حال نصب سانتریفیوژهای جدید در یک سایت زیرزمینی است. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است به نظر می‌رسد این سانتریفیوژها هنوز برای توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران به کار گرفته نشده‌اند. به گفته این دیپلمات‌ها میزان تولید اورانیوم 20% غنی شده که از 2 سال پیش در ایران آغاز شد، در ماه‌های اخیر همچنان ادامه داشته است. بنابر گزارش‌ها، یکی از خواسته‌های گروه 5 به علاوه 1 از ایران به ویژه در نشست آتی بغداد، توقف غنی‌سازی با غلظت بالاست. سفارتخانه‌های چند کشور عضو ناتو در پاکستان همچون بریتانیا، فرانسه و استرالیا روز چهارشنبه نامه‌های تهدیدآمیزی حاوی پودر سیاهی را دریافت کردند که اعلام شد نوعی ماده سمی است. در این نامه‌ها تأکید شده چنانچه دولت پاکستان موانع موجود بر سر راه کاروان‌های تدارکاتی سازمان ناتو در افغانستان را بردارد، مقدار بیشتری از این ماده سمی در آذوقه‌های ناتو جاسازی خواهد شد. پلیس اسلام آباد رسیدن این نامه‌های تهدیدآمیز به سفارتخانه‌های خارجی را تأیید کرده است. و خبر آخر این که یک سفینه فضایی روسیه از نوع سایوز با یک فضانورد آمریکایی و 2 فضانورد روسی امروز پنجشنبه به ایستگاه بین‌المللی فضایی ملحق می‌شود. مرکز فضایی روسیه می‌گوید سفینه سایوز از هم‌اکنون در وضعیت خلبان خودکار قرار گرفته تا بتواند در کنار ایستگاه بین‌المللی فضایی پهلو بگیرد. و اما مستند رادیویی انفرادی برنامه بعدی ماست بعد از این، بعد از شنیدن خبرها از سری برنامه‌های جدید رادیو فرداست که تا لحظات دیگر شنونده 5مین بخش این برنامه خواهید بود. در این بخش همکارم وحید پوراستاد تهیه کننده این برنامه شما را به درون تابوت‌ها در دهه 60 خورشیدی در ایران می‌برد.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی ها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. صدای خشخش بلندگو به گوش می رسد. لحظه ای سکوت بود و انتظار. اسامی که خوانده می شود با کلیه وسایل برای انتقال آماده باشید. همهمی فضای بند هشت زندان اوین را فرا می گیرد. ساعتی نمی گذرد که درهای بند برای انتقال باز می شود. زندانیان زن سیاسی از اتوبوس که پیاده می شوند خود را در زندان قزل‌حصار می بینند. مردی با هیکلی درشت که او را حاج داوود صدا می کنند جلو می آید و با صدایی تمسخرآمیز می گوید: می خوام کارتون رو یک سره کنم، براتون اختراعی کردم که به مغز هیچ کس نمی رسه. دستگاه، جعبه، قبر، قیامت و یا تابوت نام هایی هستند که زندانیان بر اختراع حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزل‌حصار در سال 62 گذاشته بودند. دو ماه قبل از اینکه برخی از این زنان زندانی را وارد این تابوت ها کنند، آنان را در وضعیتی برزخی قرار دادند. منیره برادران، زندانی سیاسی با 9 سال سابقه زندان در دهه 60 خورشیدی،
قبل از اینکه ما بریم تو اون جعبه ما رو بنشونن، ما رو حدود 2 ماه یه جایی بردن که اصلا کاملا مخفی بود، نمی‌دونستیم کجا هستیم، ولی فقط می‌دونستیم که توی قزل‌حصار هستیم. ملاقاتمون که قطع شده بود، هیچ تماسی با بیرون نداشتیم و غذا، من واقعا بدون اغراقتون بگم که غذا که با می‌دن در یک وعده غذای مثلا زور چند سه قاشق بخوریم، فقط یک دیس بود برای مثلا 40 نفر تو که توی جا بودیم که بسیار ضعیف شده بودیم و اینها هممون. بعد وقت ما رو بردن توی جعبه ها با لگد و با زبوشت اونجا نشوندن.
شکوفه سخی در سال 61 هنگامی که 18 ساله بود به خاطر هواداری از یک گروه سیاسی بازداشت شد و تا سال 69 خورشیدی در زندان بود. او نزدیک به 2 سال از 8 سال زندان خود را در انفرادی گذراند. اما خانم سخی تجربه ای تلخ‌تر و فراتر از سلول انفرادی دارد. تابوت‌ها.
حاج داوود ابتکار به خرج میده، تخته‌های چوبی رو برمی‌داره و روی زمین تعبیه می‌کنه توی یه اتاق بزرگ در کنار دیوار. به این شکل 30-40 محفظه درست می‌کنه که یک ضلعش دیواره، دو تا ضلعش این تخته‌های چوبیه که در ابعاد بین 90 سانتی متر در 2 متر و ضلع چهارم که پشت زندانی هستش بازه و رو به فضای درونی اتاق هست. هیچ سقفی هم وجود نداره. فضای میانی بین این دو تا تخته حدود نیم متر، شاید کم بیشتر کمتر، به اندازه که زانوها و آرنجای زندانی به این دوتا تخته دو طرفش برخورد نکنه. زندانی رو وسط بین این دوتا تخته رو به دیوار با چشم‌بند و چادر میشونه، به این شکل که برای ممانعت از اینکه زندانی بتونه با زندانی تو تخته بغل دستش تماس بگیره، یکی رو به دیوار نزدیک به دیوار میشینه، محفظه بغلی رو به دیوار ولی در انتهای این تخته ها با فاصله از دیوار میشینه، که یعنی اگر شما بالا نگاه کنی زنهای زندانی به شکل زیگزاگی، یکی جلوی دیوار نزدیک به دیوار، یکی دورتر از دیوار با چادر و چشم‌بند نشسته.
زندانی را با تحکم و خشونت درون تابوت ها می نشانند. روزها و هفته ها و حتی ماه ها می گذرد و او زنده به گور شدن خود را می بیند. نشسته با چادر و چشم بند. حق نداری کلمه ای حرف بزنی، حتی نمی توانی بخندی و گریه کنی. تمامی احساسات و غرایزت به زنجیر کشیده شده. حق شنوایی، حق بینایی، حق خوابیدن، حق خوردن، حق ایستادن، حق راه رفتن و همه اینهاست که قیامت و یا تابوت ها را متفاوت از سلول انفرادی می کند. منیره برادران با تجربه چند هفته تابوت ها در دهه 60 خورشیدی،
اصلا این قابل مقایسه نیست. یعنی سلول انفرادی در اون شرایط هم هستش دقیقاً مثل یک هتل لوکسه. یعنی توش سلول انفرادی در چه کنترل میشه از طریق اون چشمی ها، ولی به هر حال جو دنیای اون چارچوب کوچیک تنگ خودش برای خودش داره، میتونه نرمش کنه، راه بره، مختص زمزمه بکنه. توی جعبه ها یا تابوت ها اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش و تمام رابطه تو با دنیای بیرون قطعه.
یک سال از زمانی که شکوفه سخی به زندان افتاد می گذشت. او را در سال 62 و هنگامی که 19 سال بیشتر نداشت درون تابوت ها نشاندند، آن هم نه برای تنها چند هفته بلکه بالاترین حد آن برای 9 ماه.
در مدتی که تو این تابوت ها هستیم نه تنها شما رو از جمع جدا کردن و منفردتون کردن به عنوان یک انسان، بلکه برای اینکه محدودیت برای تمام حواس پنجگانتون هم قائل شدن، توی شرایط بسیار فرسایشی که روح و وجود انسان کم کم از هم بپاشه. شما تصور کنین اگه یه قابلمه غذا رو روی اجاق کاس ظرف 100 میپزین، توی مایکروویو ظرف 10 دقیقه میپزین. تفاوت تابوت با سلول انفرادی اینه که سریعتر اونجا انسان رو خورد کنن و از درون خالیش کنن.
گردانندگان تابوت ها می خواهند زندانی نقطه پایانی برای دردها، رنجها و مصیبتی که در آن قرار گرفته نیابد. درد و رنجی توأم برای روح و جسم. جسم زندانی باید به اندازه جعبه کوچکی که در آن نشسته محدود و محدودتر می شد. شهرنوش پارسیپور یک نویسنده است و از سال 60 نزدیک به 5 سال در زندان بود. او را نیز بیش از 1 ماه به درون تابوت ها بردند.
چون حرف نمیزنید و ذهن انسان مجبور حرف بزنه به طور معمول، یه جا بود که من بی اختیار در یه شبیه حسن حالت گریه و خنده من رو گرفت و چه نمیتونستم خودم رو کنترل بکنم. ولی در مورد دیگرانی خبر دارم که به شدت سقوط کردن و می آمدن و اعتراف میکردن جلوی جمع که خیلی آدمای بدی هست، و کسانی این کار رو میکردن که من براشون خیلی احترام قائل بودم و میدیدم که میان و البته نه این که مثل اون بابا دیگران رو متهم کنن، بلکه خودشون رو متهم میکردن که من آدم بدیم، بدبختم، بیچارم، از اینجور حرفا میزدن.
در حالی که بی حرکت با دردی وحشتناک همراه با چشمند و چادر درون تابوت نشسته ای، صدای یکی از دوستانت را از بلندگو میشنوی که تا دیروز مقاومتش برای همه زندانیان قابل تحسین بود، ولی مدت‌ها بود که شکسته و مچاله شده بود. او درون تابوت‌ها برید و حالا دارد با گریه علیه خودش سخن میگوید و ابراز پشیمانی و بخشش میکند. شکوفه سخی با وجود آنکه طولانی ترین مدت تابوت ها یعنی 9 ماه تمام را گذرانده بود، اما زیر فشار دردهای جسمی و روانی تابوت ها مقاومت کرد و نشکست.
این برای من خیلی مهم بود که از زیر چشمم به دستم نگاه کنم و ببینم آیا هنوز خودم رو میشناسم یا نمیشناسم، و اون کسی رو که میشناسم و اونجا حضور داره آیا کسیه که من باهاش به اونجا اومدم یا یه کسی که اینا دارن ازش میسازن. و این باعث میشد که من بلکه اونجا بیشتر بتونم خودم حفاظت کنم و جلوی ضربه رو بگیرم. شما وقتی اونجا نشستین دچار شک زیاد میشین، سخت تحمل، درسته درد زیاده و میشنوین مدام که دیگران دوستای قبلتون از این محفظه‌های کنار دست شما کم کم بلند میشن میرن و تقاضای عفو، بخشش، گریه زاری و درد و میشکنن، یعنی در واقع صدای شکستنشون رو میشنوین اونجا و حس میکنی. برای من یک چیز همیشه غیر قابل حل بود، حتی اگه میخواستم خودم رو قانع بکنم، اینه که چگونه میشه یک سیستمی ادعای حقانیت بکنه وقتی که با چنین شدت و حدتی به وجود انسان حمله میکنه. پس من اگر که بشکنم از زور تسلیمه، نه از زور حقانیته. اگر که قبولش بکنم نمیتونم برای خودم توجیه بکنم که حقه، چون که حق با درد، با شکنجه همراه نیست. این دوتا رو من هیچوقت نتونستم با هم دیگه همراه بکنم.
حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار بالای سر زندانی می ایستد، با صدای تمسخرآمیزی می گوید قیافت مثل اسکلت مرده شده، هر وقت توبه کردی و پشت بلنگو اعتراف کردی از این تابوت خارج می شوی. در برنامه بعدی بار دیگر شما را به درون تابوت ها می برم.
خیلی وحشتناک بود.
کافیه یه نفر خودش بکنه 6 ماه 8 ماه جش بسته در یه جای تاریک بدون هیچ ارتباطی با دنیای بیرون قرار گرفته. من فکر می‌کنم هر کی یه دقیقه فکر کنه نفسش رو هم میاد. یه جوری نیست شما چیزی دیگه بگید.